و تولید مسکنمون تقریبا زیر 300 هزار واحد مسکونی هست.
بله.
هم حجم انباشته مسکن داریم، هم تورم داریم که قیمت مسکن از سال گذشته تا کنون در سطح کشور نزدیک به 80% و در تهران نزدیک به 100% رشد داشته.
بله.
و به همین دلایل میشه گفتش که میزه تسهیلات بانکی که قاعدتا باید در اختیار انبوسازان هم قرار بگیره و انبوسازان هم زیر ساخت تولید مسکن صنعتی در ایران رو ندارن، یعنی هنوز تولید مسکن در ایران به صورت بومی و سنتی تولید میشه و اینکه ما به صورت صنعتی بتونیم کلان در کشور مثل مالزی، مثل ترکیه که تو متران مازاد تولید خودشون رو تامین میکنن که کشورهای دیگه میرن از اونجا خرید میکنن، ما هنوز به اون جایگاه هم نرسیدیم. لذا دادن تحصیلات اساسا در شرایط فعلی نیاز به جامعه هست و میتونه بخشی از جامعه رو، بخشی از سبد خرید مسکنشون رو تامین بکنه.
ماله.
و بودنش بهتر از نبودنش هست در شرایط فعلی، و این رشدی هم که شورای پول و اعتبار درش اخیرا ایجاد کرده در شهرهای کوچیک ممکنه مؤثر باشه، ولی در شهرهای بزرگ خیلی مؤثر و به قول معروف تاثیرگذار در این که بتونه موجی ایجاد بکنه و انگیزه ای در افرادی که خانه ندارن ایجاد بکنه که بتونن خیزش برای خانه دار شدن بردارن رو برقرار نمی‌کنه.
آقای عقبایی عزیز، من آنچه که از فرمایشات از تالی برداشت کردم اینه که این میزان افزایش تسهیلات مسکن خودش میتونه هم در بحث تورم بازار مسکن تاثیرگذار باشه، یعنی خود این افزایش نسبی تسهیلات مسکن علارغم این که خیلی عدد و رقم چشمگیری نیست با توجه به افزایشی که حالا در طول این چند ماه اخیر در بازار مسکن وجود داشته، اما خود این باز مجددا میتونه باعث افزایش قیمت مسکن بشه، درسته؟
ببینید، چون که ما میزان این مبالغ تسهیلات مبالغ مؤثری نیست.
بله.
خیلی توی بحث تورم به نظر من مؤثر نیست. بعضی از عرض کردم اقتصاددان ها تحلیلشون اینه که تزریق نقدینگی موجب ایجاد تورمه، ولی ما در طی 8 سال دولت نهم و دهم جلوی تسهیلات بانکی رو گرفتن آقایون، و در طی دولت نهم و دهم تسهیلات بانکی پرداخت نکردن، ولی علارغم این که تسهیلات بانکی پرداخت نکردن قیمت مسکن در بعضی از همین نقاط شهر تهران تا 120% افزایش پیدا کرد. پس عدم تزریق نقدینگی یا عدم ارائه تسهیلات بانکی هم
بله.
از موجبات کنترل قیمت مسکن نمیتونه باشه.
بله.
به نظر من دادن این تسهیلات خوبه، اما این تسهیلات باید یه سری کارهای تخصصی روش انجام بگیره.
بله.
در تمام دنیا در کشورهای توسعه یافته حتی تا 90% تا 100% از قیمت مسکن رو تسهیلات به مردم پرداخت میکنن.
بله.
ولی روش پرداخت تسهیلاتشون این روشی که ما داریم نیست که 80 میلیون به مردم تسهیلات بدیم بعد 30 میلیون تومان فقط هزینه دریافت تسهیلات و خرید اوراق بشه.
بعدن با این سودهای
و یا سود 28% یو نمیدونم الان اصلا الان اعلام کنن. من آقای مهندس فامیلی شما را
من عبیری هستم.
آقای عبیری هستم. حضور شما هست. همین اصلا الان اعلام کنن که آقا ما 1 میلیارد تسهیلات بانکی به مردم پرداخت می‌کنیم.
بله.
خب این 1 میلیارد تسهیلات بانکی سلام نه دست شما درد نکنه. قسطش چقده؟ چه دهکایی میتونن از این تسهیلات استفاده بکنن؟ ببینید دولت
اصلا دهکای بالا، چون کسی که الان سقف درآمدش ماهی 2 میلیون و 500 هزار تومانه
2 میلیون و 500 هزار تومان
از پس چنین تسهیلاتی برمیاد.
همین قسط تسهیلات 100 میلیونی یا 80 میلیونی که داره بانک مسکن پرداخت میکنه رو نمیتونه برداشت.
چون کل حقوقش رو باید پرداخت کنه.
لذا در حوزه مسکن وقتی مثلا میگن تو فلان کشور توسعه یافته 90% قیمت مسکن رو دارن تسهیلات میدن، خود متقاضی به بانک مراجعه میکنه و با توجه به درآمدش میگه من میتونم مثلا سالی مثلا 1 میلیون حقوق میگیرم، ما 200 هزار تومان میتونم قسط بدم.
بله.
و در اختیارش تسهیلات قرار میدن چون مسکن در اولویتشون قرار داره.
بله.
ولی ببینید بانک های ما بانک های توسعه ای نیستن. بانک های ما حتی بانک مسکن ما یه بانک تجاریه.
بله.
یعنی بانک مسکن ما که یه بانک دولتی و تخصصی در حوزه مسکن هست دنبال سود و زیان میگرده. لذا وقتی رویکردی همچین رویکردی هست تسهیلات بانکی نمیتونه اون کارایی و جای خودشو باز کنه و مردم بگن ما با تسهیلات بانکی خانه دار شدیم. لذا باید دولت و شورای پول اعتبار بره دنبال ایجاد بانک های توسعه‌ای، بره دنبال اینکه بانک های خصوصی و دولتی رو به جای بنگاهداری و ترغیب اینها به و یا جلوگیری نکردن از اینا، از انبوه‌سازی و برج‌سازی بیاد بگه این تحصیلات رو وارد دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه بکنید با سود پایین در حوزه مسکن به عنوان یک استثناء که خودش به عنوان یک نیاز واقعی در جامعه هست،
بله،
که بتونه کارایی تحصیلات بانکی رو در جامعه بالا ببره، بله، و ضریب خانه‌دار شدن مردم رو بالا ببره. و ما روز به روز شاهد افزایش تعداد مستاجرانمون در کشور نباشیم، حالا بجز اون آسیب‌های اجتماعی که از جلوگیری میکنه، از تعداد ازدواج‌ها، انگیزه ازدواج‌ها رو میگیره، آسیب‌ها بر معضلات اجتماعی برای جامعه ایجاد میکنه،
بله.
یعنی ما باید یه نگاه عمیق‌تری داشته باشیم میزان تحصیلات بانکی، اینکه ما بگیم آقا یه عددی رو مثلا در کل کشور، مثلا اومدن الان در همین افزایش تحصیلات فعلی مثلا کشور رو تبدیل کردن به سه بخش،
بله،
با توجه به جمعیت شهر،
بله.
ببینید منطقه، ببینید تو تهرانی که قیمت متوسط آپارتمان متری 10 میلیون تومانه با یه شهر کوچکی که قیمت متوسط آپارتمان متری 3 میلیون تومانه، شما مثلا 30 میلیون تومان اختلاف تو تحصیلات گذاشتین، این واقعا با عدالت اجتماعی سازگار نیست.
درست.
یعنی
آقای یغمایی عزیز،
تخصصی‌تر به ارائه تحصیلات در حوزه مسکن نگاه بکنیم تا کارایی تحصیلات بانکی افزایش پیدا کنه.
آقای یغمایی عزیز، شما یه نکته خیلی مهم در ابتدای فرمایشاتتون بهش اشاره کردید و اون هم این که قریب به 20 ساله که شرایط مسکن در کشور ما به همین گونه است. یعنی ما هر سالی که با رکود مسکن مواجه شدیم، تنها تصمیمی که اتخاذ شده افزایش میزان یا سقف تسهیلات مسکن،
اونم تازه آقای امریکا،
اونم نه متناسب.
ببینید من یه نکته بگم، از سال 74 تا سال 94 قیمت مسکن بر اساس قیمت بر اساس آمار مرکز آمار ایران،
بله،
104 برابر شده. یعنی عدد خیلی درشته، یعنی بیش از 1000% رشد پیدا کرده.
به نظرم یه رکورد برای خودش.
خب خیلی عدد درشتیه. این آمار من نیست، آمار بانک مرکزی و آمار مرکز آمار ایرانه.
عرض می‌کنم یه رکورده. یه رکورد جهانی دیگه.
104 برابر در طی سال 74 تا 94. حالا خود 94 تا 97 هم 150% قیمت مسکن افزایش پیدا کرده. خب حالا شما ببینید حقوق دستمزد یا کارمزد یا درآمد دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه ما
چقدر افزایش پیدا کرد؟
یا تحصیلات بانکی، من یادم سال 83 15 میلیون وام میدادن،
بله.
سال 83 که 15 میلیون وام میدادن، یا آپارتمان 70 متری در شهر تهران 38 تا 45% قیمت این وام رو این 15 میلیون تامین میکرد،
بله.
خب الان اگه وام 150 میلیونی 200 میلیونی هم بدن، زیر 20% از تحصیلات بانک به اصطلاح اون مبلغ رو تامین میکنه،
بله.
به جز اینکه تازه مردم در ارائه پرداخت تحصیلات به اصطلاح اقساط این تحصیلات هم با توجه به عدم به اصطلاح افزایش درآمدشون موزل و مشکل مواجه هستن،
بله.
لذا واقعا ما باید در حوزه مسکن نه تنها با یک روش، اولا نمیتونیم موزل مسکن رو حل بکنیم فقط بگیم با تحصیلات مشکل مسکن حل میشه،
بله.
با مدیریت زمین که یه نکته خیلی کلیدی هست، شاید هم از دستور برنامه شما خارج باشه ولی من خیلی به عنوان جمله معترضه عرض میکنم، اون هستش که قیمت مسکن 60-90% مربوط به زمینه،
بله.
ما در کشوری زندگی میکنیم که زمین رو کشور اگر درش یک حوزه مدیریت وجود داشته باشه، میتونه قیمت تمام شده مسکن رو با مدیریت درست زمین تا 50% کاهش بدن و این مدیریت و این عزم وجود نداره. من واقعا از وزارت روشن‌سازی، از بانک مرکزی، شورای پول اعتبار استفاده میکنم. در وضعیت مسکن در ایران مثل یه بیماری تعبیر میشه که هم قند داره، هم اوره داره، هم چربی داره، همه اینو میشه گفت چندین نوع بیماری داره و با یک دارو و با یک قرص ما نمیتونیم این مسکن رو استیبل کنیم و به یه شرایط استاندارد برسیم.
همش هم بالاست. چون ما زمانم خیلی محدود، کمتر از 30 ثانیه زمان داریم، خیلی کوتاه فقط بفرمایید الان وضعیت خرید و فروش مسکن چگونه است؟
وضعیت خرید و فروش در یک روزهای پایانی سال رو سفری میکنیم، همونطور که مستظر هستید ما از تیر ماه تا اسفند 97 کاملا سیر معاملات نزولی بوده،
بله.
یعنی ما از 24% در تیر ماه معاملاتمون کاهش پیدا کرده و به بهمن اسفند به نزدیک 70% کاهش حجم معاملات رو داشتیم،
بله.
از طرف دیگه به جز این کاهش حجم معاملات و رکود عمیق، قیمت مسکن هم در شهرهای بزرگ نزدیک به 100% رشد داشته و این رشد موجب رکود سنگین و عمیق شده.
بسیار.
و پیش‌بینی من اینه که ما تا شهریور 98، یعنی تا نیمه اول سال 98، این آرامش رو میتونم به مردم بدم حداقل که گرانی مسکن رو نخواهیم داشت، به دلیل اینکه رشد انقدر بالا و نامتعارف و غیر منطقی و سونامی گونه بوده که اصلا رشد بیشتر از این کشش جامعه وجود نداره و اگرم یه همچین اتفاقی بیفته خروجیش به جز این که عمق رکود رو بیشتر کنه خروجی دیگری نخواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عقبایی عزیز.
خواهش
روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون. خوب و تمام با سلامتی برای حضرت علی و همه شنوندگان خودتون آرزومندم.
بسیار متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
در خصوص تصویب و افزایش تسهیلات خرید مسکن در شورای پول و اعتبار و تاثیراتش به بازار مسکن گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک. ساعت 12:40 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگو. اما نگاهی داشته باشیم به خبرها. پدر پیوند مغز استخوان ایران از صرفه‌جویی ارزی 6 میلیارد دلاری با انجام شدن پیوند سلول‌های بنیادی خبر داد. پروفسور اردشیر قوامزاده در حاشیه 30مین جشن پیوند سلول‌های بنیادی درباره میزان سالانه پیوند مغز استخوان در کشور گفت در بیمارستان شریعتی سالانه 450 پیوند مغز استخوان انجام می‌شود. آغاز این حرکت باعث شده است تا ما در طول این سالها 6 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم. وی گفت اکنون که در 30مین سال پیوند سلول‌های بنیادین هستیم در بیمارستان شریعتی تاکنون به طور کلی 6348 مورد پیوند داشتیم که به طور متوسط بیش از 70%شان موفقیت‌آمیز بود. شما بخیر باشه. 30,000 10,35 سامانه پنج کوتاه ماست. میتونید نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگه دارید با ما مطرح بکنید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. سناتورهای دموکرات آمریکا در یادداشت مشترک در روزنامه واشنگتن پست خواستار اقدام فوری و قاطعانه کنگره برای ممانعت از اقدام نظامی دولت کنونی آمریکا علیه ایران شدند. در خصوص علل تلاش دموکرات‌ها برای ارائه طرح موسوم قانون پیشگیری از جنگ غیرقانونی با ایران گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر کوهکن سلام بر شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
درود بر شما. ارزیابیتون از این طرحی که دموکرات‌ها ارائه کردن چیه آقای دکتر کوهکن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که توسط سناتورهای دموکرات حالا بیشتر البته فعلا از طریق رسانه‌ای مطرح شده مدتی هست که در دستور کار کنگره آمریکا قرار داره. به این موضوع از دو جهت میشه نگاه کرد، یکی نگاه کلان کنگره است، یکی موضوع دموکرات ها. در نگاه در واقع مشترک بین همه اعضای کنگره نه فقط دموکرات ها یک مسئله وجود داره، اونم اینه که از هر فرصتی اگر میشه باید استفاده کرد و قدرت رئیس جمهور و نهادهای دولتی رو محدود کرد. قانون اساسی آمریکا که یک قانون قدیمی هست در واقع به این صورت نوشته شده که ما وقتی توی کلاس ها داریم راجبش صحبت میکنیم به سیستم حکومتی آمریکا خیلی ها میگن پادشاهی ریاست جمهوری، یعنی اینقدر اختیارات دولت و رئیس جمهور زیاده که شبیه یه نظام پادشاهی میمونه. تقریبا همه چیز در آمریکا به در حوزه قدرت به رئیس جمهور طبق قوانین اصلی برمیگرد. برای همین کنگره و نماینده‌هاش همیشه تلاش دارن وقتی که با یه بحران مواجه میشن در حوزه اداره از این فرصت استفاده کنن و اون قدرت دولت رو طبق بعضی بخشایی که حالا به خصوص تحت تاثیر جو اجتماعی میشه پررنگش کرد محدود بکنن. این کارم یکی از همون هاست، چون در حوزه سیاست خارجی تقریبا رئیس جمهور تو قانون اساسیشون هم آمده قدرت مطلقی داره و اینها با قوانین مختلف تلاش میکنن که اون قدرت مطلق رو محدود بکنن. اما یه نکته دومی هم داره، اون هم موضوعیه که دموکرات ها پیگیری میکنن. الان که ما هم صحبت میکنیم تقریبا بین همه کارشناسا این اتفاق نظر وجود داره که دولت ایالات متحده نه قصدشو داره و مهمتر از قصد فعلا اون منابع راهبردی و توانای راهبردی برای آغاز کردن یک جنگ جدید در کل منطقه غرب آسیا رو نداره. حالا به صورت خاص اینکه این جنگ مخاطبش ایران باشه با توجه به اینکه ایران مهمترین قدرت منطقه خیلی بعیدتره، حتی کشورهای دیگر رو هم از این لیست خط میزنن. به همین دلیل شما میبینید مثلا صحبت از خارج کردن سربازاش از افغانستان، از سوریه و جای مختلف رو دولت ترامپ مطرح میکنه. حتی بعضی وقتا که سیاست های دولت ترامپ قدری تند به نظر میرسه و بعضی ها میگن این مثلا نماد اینه که ممکنه ما درگیری نظامی تو منطقه داشته باشیم، خود ترامپ یا وزیر دفاعش یا وزیر خارجش صراحتا میان از نظر میکنن که آقا ما دنبال جنگ نیستیم، یکی اشتباه متوجه نشه، به خاطر اینکه اینها رو شاخص کلان اقتصادیشون به شدت اثر میگذاره، اون هم اثر سریع میگذاره. اما اینی که الان مطرح میشه که ما این کار رو میخواییم بکنیم، در واقع تلاشی برای محدود کردن گزینه هاییه که رئیس جمهور آمریکا به عنوان بعد تبلیغی به کار میبره. اینکه میگه همه آپشن ها، همه گزینه ها روی میز هست، این در واقع تلاشی برای محدود کردن اون جمله است. چرا؟ برای اینکه این در رقابت داخلی خودشون به شدت مهمه برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی که دارن. به هر حال الان دموکرات ها یکی از دوتا مجلس رو در اختیار دارن و تلاش میکنن از این ظرفیتی که دارن استفاده بکنن و به رئیس جمهور ترامپ فشار بیارن. ترامپ در بعضی سیاست های داخلیش در آمریکا موفق عمل کرده، در بعضی سیاست های دیگه نه، در بعضی سیاست های خارجی به خصوص نه، و حالا اونا تلاش میکنن از همین مسائل استفاده بکنن و بتونن به ترامپ فشار بیارن، شاید بتونن انتخابات بعدی رو از ترامپ ببرن.
آقای دکتر کوکیان، یه نکته وجود داره و اون هم تجربه تلخ توأم با شکست آمریکا در منطقه است، که در هر کشوری که آمریکا اقدام نظامی کرده و یا به هر حال از طریق نظامی خواسته وارد بشه با شکست مواجه شده، علی‌رغم هزینه‌های سنگینی هم که متحمل شده، اما همه اقدامات نظامیش و برنامه‌های نظامیش در منطقه با شکست مواجه شده. چطور با توجه به این همه تجربه شکست باز هم همچنان این موضوع رو مطرح میکنه، حالا نسبت به حمله نظامی به ایران، اون هم نسبت به ایران که به لحاظ قدرت نظامی خب توانش و شرایطش بسیار متفاوت هست و فاصلش بسیار زیاد هست با سایر کشورهای منطقه؟
نگاه کنید، این در چارچوب اون راهبرد کلان دولت آمریکا، یا فقط هم دولت آمریکا نیست، همه دولت‌های در واقع قدرتمندی که میخوان از فضای جهانی به نفع خودشون و منافع اقتصادی خودشون استفاده کنن قابل تحلیله. مهمترین ابزاری که در سیاست بین الملل کاربرد داره ابزار تهدیده. و مهمترین تهدیدی که در سیاست قابل فهمه، یعنی همه، چه اونایی که سیاست رو خیلی خوب میفهمن چه اونایی که سیاست اصلا نمیفهمن، در این فهم این یک ابزار هیچ تفاوتی با هم ندارن، ابزار زوره. برای همین همه اونایی که صاحب قدرتن، حالا آمریکا که خودش رو فعلا قدرتمندترین کشور جهان میدونه، به شدت از این ابزار استفاده میکنن و این ابزار خیلی خوب هم خیلی جا جواب میداده. یعنی شما نگاه کنید در طول سالهای جنگ سرد، 45 سال جنگ سرد داشتیم، تقریبا فقط در آمریکای لاتین، نه جای دیگه، یعنی فقط در همون محیط پیرامونی آمریکا، ما حدوداً دو برابر این سال‌ها، یعنی به صورت میانگین هر سال دو تا کودتای موفق در آمریکای لاتین داشتیم که آمریکایی‌ها انجام دادن. و چرا این کودتاها موفق می‌شده؟ به دلیل همون تهدید، ما اگر مثلا مقاومت کنیم در مقابل آمریکا از زورش استفاده می‌کنیم. الان البته این ابزار به خصوص بعد از تحولات جدید جهانی مقدار کند شده، که نمونه واضحش رو در ونزوئلا می‌بینید. دولت آمریکا تمام قدرتش رو پای کار آورده که در واقع رئیس جمهور قانونی رو سرنگون بکنه و اونی که طرفدار خودش هست رو روی کار بیاره، هنوز موفق نشده. این در سابقه آمریکای لاتین یه چیز بی سابقه است که دولت آمریکا اینقدر آشکارا فشار بیاره اما نتونه دولتی رو اونجا عوض بکنه. به هر حال این عادتیه که در سیاستمدارهای آمریکایی وجود داره و خیلی راحت هم ازش استفاده میکنن، چون پایبند به حقوق بین الملل هم نیستن، خودشون رو پاسخگو هم نمیدونن. این هزار نظرها از طرف هر کس دیگه باشه میشه رفت شورای امنیت شکایت کرد، ذیل فصل 7 بررسیش کرد، چون تهدید به استفاده از زور معادل استفاده از زور در حقوق بین الملل در خیلی از جاها، این اگر قدرت نظامی منظور باشه و زیر فصل 7 میشه بررسیش کرد. اما آمریکا رو زیر فصل 7 توی شورای امنیت نمیشه بررسی کرد، چون خودش عضو دائم و حق وتو داره و اجازه نمیده. برای همین خیلی راحت از این حرفا استفاده میکنن. مهم اینه که به نظر من الان خیلی از سیاستمدارها و حتی مردم عادی در خیلی جای دنیا، حالا به خصوص در منطقه ما، این رو متوجه شدن که فعلا آمریکایی‌ها بخوان یا نخوان این ابزارشون تو این منطقه کاربردی نداره.
بسیار. من یه نکته دیگر رو عرض بکنم و اونم این که چون زمانمون هم محدوده، اونم این که آنچه که این سناتورهای دموکرات مطرح کردن و این نکته به نظرم خیلی قابل توجه، اینه که پیشنویس لایحه‌ای که داره تدوین میشه لایحه‌ای است دو حزبی، یعنی هم دموکرات‌ها و هم جمهوری خواها دارن امضا میکنن، سناتورهای هر دو حزب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کوهکن عزیز، روز خوبی براتون آرزو میکنم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. در خصوص علل تلاش دموکرات‌ها برای ارائه طرح مصوم به قانون پیشگیری از جنگ غیرقانونی با ایران در کنگره آمریکا گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل بین‌الملل. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، شماره سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. از هر کجای ایران اسلامی که این شماره سرقمی رو شماره گیری بفرمایید، دوستان و همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادها و نکات شما در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد خواهند بود. دوازده و پنجاه و دو دقیقه است، اینجا رویداد رادیو گفتگوست. بریم سراغ یک بخش گفتگوی و تحلیلی دیگه. رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید به این که اصناف باید نقشی متناسب با شرایط روز ایفا کنن، گفتن مکانیزم نظارتی اصناف نیازمند بازنگری هست. در خصوص نقش اصناف در اقتصاد کشور گفتگو میکنم با جناب آقای حسین درودیان، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف. آقای درودیان سلام بر شما، روزتون بخیر.
بنده من سلام و احترام دارم و وقت بخیر بچه‌ها و همکاران محترمتون دارم و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشید. آقای درودیان عزیز، شما فکر میکنید که اصناف چگونه باید ورود بکنن در بازار و ارزیابی شما از نحوه ورود و نقش نظارتی اصناف در بازار چگونه است؟
اصناف کلن از ابتدای انقلاب و حتی قبل از انقلاب یکی از بازوان شرایط انقلاب بوده و همچنین که از بازوان دولت بوده.
بله.
خوشبختانه اون جاهایی که دولت نیاز داشت اصناف ورود کردن و رفع نیاز شد برای بعضی از مسائلی که در صحبت توزیع بود، خود وقت شرایط اقتصادی بود.
بله.
در بعضی شرایط معیشتی مردم بود، خوشبختانه همیشه در صحنه اصناف بوده، هست و خواهد بود.
بله.
امروز که متاسفانه با توجه به بعضی از مشکلاتی که در شرایط سطح ارزی بعضی از اقوام اصناف پیشساز برای رفع این شرایط که کم بود هست و تا امروز هم تونستیم کاری انجام بدیم که حداقل مردم از نظر مسئله رفاهی مشکلی نداشته باشن. هر جایی که دولت نیاز بدونه و نظام نیاز بدونه اصناف فعالیت خودش رو شروع میکنه. امروز که من با شما صحبت میکنم در اتاق بحث توضیح گوش، در اتاق بحث توضیح برید، در اتاق بحث چون تمامی اقلام همونجور داره و اصناف پیشتاز شده برای توضیح اینا.
بله.
و اگر باز هم نیاز باشه در جاهای دیگه اصناف همیشه کمک حال بوده و اگر بنا باشه که اصناف خودش از سرمایه خودش استفاده بکنه و خودش از روزه از شرط فکری خود استفاده بکنه، من فکر کنم این مقداری بیشتر میتونه کمک کار باشه تا این که فرمایشه بشه.
و این که آقای درودیان عزیز، فهم کنید در شرایط فعلی اقتصادی آیا اصناف به عنوان حالا یک بخش مهم اقتصادی کشور تونستن متناسب با شرایط اقتصادی روزمون ایفای نقش بکنن؟ با توجه به که از ایتالیا هم اشاره کردی تو بخش اول فرمایشاتتون که اصناف نقش مهمی در اقتصاد کشور دارن، آیا تونستن اون نقشی رو که باید ایفا بکنن، یا فکر میکنید هنوز جا برای کار خیلی داره و باید حضورشون پررنگ‌تر باشه، باید با شیوه‌های متفاوت وارد بازار اقتصادی کشور بشن؟
ببین اصلا عرض کردم خدمت شما، اگر چنانچه بنا به اون چیزی که خودش بخواد میتونه خیلی بیشتر فعالیت میکنه، ولی با توجه شرایط اقتصادی که الان در دنیا فشاری آوردن به دولت و نظام، خب دستبال اصلا هم بسته شده. درصد ما با اون توانی که داریم، با اون چیزی که اختیار داریم، میتونیم خیلی از کار رو انجام بدیم، ولی یک بود قضیه هم دست خود ما نیست.
بله.
و اون هم باید دولت حمایت بکنه. اگر دولت حمایت بکنه که قبلا میکرد، مثلا با توجه به این تحریمایی که وجود داره در نظر اقتصادی، در نظر جلوگیری از مسائل ثبت سفارش اعضا، این مقدار اصناف مشکل پیدا کرده. ولی همیشه اصناف با توجه به سرمایه که در اختیار خودش داره میتونه بهترین هر شرط که فعالیت اقتصادی رو بکنه که مشکلاتی برای مردم از نظر کمبود مواد اولیه، کمبود جنس، کمبود اقلامی که مورد نیاز همگان هست، رفع کنه. ولی مشکلات اخیری که برای هم دولت هم نظام موجوده، اصناف هم دستورش بسته شده.
و این که بفرمایید سهم اصناف در حال حاضر در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور چقدره؟ مثلا سهمی دارن یا نه و چقدر سهم دارن اگر؟
اون هم الان میگم اون هم ما وابسته شدیم به اینی که سهم اون از دولت تصمیمات بگیریم. تو اینی که از مشکلات ما از کلام مشکل ثبت سفارش برای کالاهایی هست که ما میتونیم خیلی راحت و تامین بکنیم، ولی خب میگم ما دولت نظام فعلا با توجه این جنگ اقتصادی که وجود داره مقدار مشکلات به وجود اومده.
یعنی تصمیم گیری های آنی دولتی این سهم رو تعیین میکنه، درسته؟
بله، فعلا در اصل ما خودمون نمیتونیم این تصمیم رو بگیریم، چون من صبح مثلا میخوام برم تصمیم بگیرم برای وارد فلان اقلام.
بله.
خب زمانی که دست خود من باز میذارم، من نمیتونم کاری انجام بدم. تمام از شرط که تولید کننده های ما، وارد کننده های ما، یه جوری تیم جنگی اقتصادی فعلا دستورشون بسته شد. ما میذارم که انشالله یک روزی بشه که بتونن دوستان ما در بحث اصناف از صورت که از این گذر عبور بکنن و بتونن کالاهایی هم که مد نظر هست و کمبود هست وارد بکنن. منتها گفتم این هم بستگی داره به این جنگی که الان به اقتصاد مملکت ما هست، امیدوارم رفت بشه
انشالله. آقای درودیان، به عنوان سوال آخر فکر میکنید اگر اصناف حضورشون و نقششون در اقتصاد پررنگ‌تر بشه، چقدر میتونن به رونق اقتصادی کمک بکنن؟
این من از زمانی که جلوی یادم هست، قبل از انقلاب و پی انقلاب، اوایل انقلاب، اصناف نقش مهمی داشتن برای اینکه دستبالشون باز بود برای اینکه امین کنن مواد اولیه و مواد غذایی و موادی که مواردی که مورد نیاز مردم بود.
بله.
و هیچ مشکلی هم نداشتن. الان هم مشکل ندارن. از کنم الان مشکل ما مشکل این جنگ اقتصادیه.
بله.
و اگر چنانچه این قضیه رفت بشه، باز هم ما میتونیم از صورت که به عنوان بازوان انقلاب، بازوان نظام و بازوان دولت پرکار باشیم. الان واقعا اصلا کم کار شده.
بله.
چون یک نفر اگه یک طرف نگاه میکنه، اگر چنانچه بخواد کاری انجام بده، حتما باید از صورت که مجوز داشته باشه.
بله.
این مجوز هم شرایط خاص خودش داره که به ثبت سفارش هست، اوردن جنس هست،
نکو
کردن جنس هست، نگهداری به موقع جنس برای فصلهای مختلف هست. الان شما نگاه کنید شب عیده.
بله.
در اصل اصناف برج معمولا 6 و 7 و 8 کاری میکرد که شب عیده تعمین باشه.
بله.
ولی خب امسال یه مشکلاتی وجود داشت که این نظاری اون دستبال ما بسته شده، ولی هر زمانی که اراده بکنن و از ما بخوان، ما کمک‌های دولت هست.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای درودی.
خواهش می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید. خدا
نگهدار. خدمت شما هستم. بزرگواری کردید.
ممنونم. زنده باشید. نگاهی داشتیم به نقش اصناف در اقتصاد کشور در گفتگو با جناب آقای حسین درودیان، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف.